أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. اللهم صل وسلم. وأهل بيته الأسيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما بزرگواران، نخبگان، فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی و برادران و خواهران ایمانی و قرآنی را گرامی می‌داریم و این خجست میلاد را به پیشگاه ولی از ارواح نافدا و عموم علاقمندان به قرآن و اسرت به شما بزرگواران تهنیت عرض میکنیم. در فاطمیه اول دوم بیانات نورانی صدیقه کبری سلام الله علیها، مخصوصا در بخش خطبه فدکیه و سایر معارف به عرض مستمعان اون محفل ها رسید. در ادامه بحث های نهج البلاغه، همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید، 241 خطبه در نهج البلاغه بود که بحثش به حمدالله گذشت. 79 نامه در نهج البلاغه بود که به لطف الهی در طی این سالها گذشت. 473 کلمه حکیمانه از اون حضرت است که اخیراً به این کلمات حکیمانه رسیدیم و نوبت به کلمه 16 رسید. البته در شمار گذاری بین چابهای نهج البلاغه فرق است. در کلمه 16 این است که کسی از وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه سوال کرد: شما محاسنتون را چرا خضاب نمی کنید، رنگ نمی کنید؟ محاسنتون سفید شده است. در حالی که پیغمبر علیه و آله آله و تهدی و سنا فرمود محاسنتون را رنگ کنید که آثار پیری در شما مشهود نباشد و شبیه سالمندان بعضی از فرق نباشید. سئل علیه السلام عن قول الرسول علیه و آله آلاف و تهید و سلام غیر و شی ولا تشبه بالیهود. مستحضری که در جریان سید شهدا سلام الله علیه عبیدالله ابن حر جعفی که در بین را خیمه زده بود، وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه سوال کرد این خیمه کیه؟ برز حضرت رسوندن که این خیمه عبیدالله ابن حر جعفیه. حضرت پیام داد که من عازم کربلایم، بیا من یاری کن. او عذرخواهی کرد و خود حضرت برای نجات او حرکت کرد، در حالی که بچه های ابی عبدالله هم همراه او حرکت کردن، فاصله هم کم بود. و عبیدالله گفته بود که من کمک مالی حاضرم، یعنی عرض کرد من اسب میدم، شمشیر میدم، زره میدم، ولی از حضور خودم معذورم. وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه این آیه را خوند، فرمود و ما کنت متخذ المذلین عضدا. این خلیفه خداست که پیام الهی دارد میخوند. خدا فرمود من در کارگاه خلقت مدبرات فراوانی دارم، اما از آدم گمراه برای تدبیر نظام بهره نمی برم. این مدبرات امرا سابحات هست، انواع و اقسام فرشتگان را قرآن کریم نام می برد، جمع‌بندی می کند و مدبرات امرا، اینها مأموران الهی هستند، مدبر امرند، بعضی مسئول رسوندن وحی مثل جبرئیل سلام الله علیه به زیر مجموع اینها، بعضی ها مسئول حیات بخشی هستند مثل اسرافیل سلام الله علیه و مأموران اینها، بعضی ها مسئول قبض ارواح هن، مثل اسرائیل سلام الله علیه به مجبون ها. بعضی هم مسئول کیل و رزق هن، مثل میکائیل سلام الله علیه و مأموران زیر مجبون ها. ولی در هیچ کدام از اینها خدای ناشده لغزشی داشته باشه جز مدبرات امر نیست. همه اینها را خدا عنوان و مدبرات امر. بعد در بخشای دیگر از قرآن فرمود و ما کنتو متخذ المضلین عضدا. در کارگاه هستی انسان فاسد بد سابقه، یه ملکی که معاذ الله نتواند کار ملکوتی انجام بده تو دستگاه من نیست. و ما کنتو متخذ المضلین عضدا. مستحضرید این که میگن معاذدت یا مساعدت، اینا یه ریشه های تکوینی دارد. این بازو رو میگن عضد، کارهایی که با هم با کمک بازو انجام میدن میگن معاذدت. بین آرنج و مچ این قسمت رو میگن ساعد، تو ادبیات ما میگن ساعد سیمین، این قسمت رو میگن ساعد. یعنی بین آرنج و بین مچ این قسمت رو میگن ساعد. کارهایی که با این قسمت انجام میگیرد میگن مساعدت. منتها حالا در تعبیرات اجتماعی این نکات ادبی خیلی رعایت نمیشود. کمک را میگن مساعدت، کمک را میگن معاذدت. خدای سبحان فرمود که من بازوی ندارم که سابقه سو یا لاحقه سو داشته باشد. و ما کنتو متخذ المضلین عضدا. وقتی عبیدالله ابن حر جوفی این مطلب را به عرض سالار شهیدان سلام الله رسید که من شمشیر میدم، نیزه میدم، سپر میدم، اسب میدم، خودم نمیام، حضرت در رد او این جمله قرآن را خوند، فرمود به ما کنتو متخذ المضلین عضدا. یعنی دستگاه حسینی دستگاه صدر و ساقش ملکوتی است. ما نه شهید سابق سو داریم، نه جانباز سابق سو داریم، نه مبارز سابق سو داریم، نه فاتح سابق سو داریم. صدر و ذیل من طیب و طاهر است. اینه که 20 میلیون کمتر و بیشتر تو اون سرزمین بعد گذشت 1400 سال مهمان حسین ابن علی است. حضرت فرمود این سفره من ذره آلودگی درش نیست. بالاخره اون روز اسب لازم بود، شمشیر لازم بود، خود لازم بود، سفر لازم بود، اینا لازم بود. فرمود ما آمدیم تو را زنده بکنیم. تو میگی من نمی آیم و کمک مالی میکنم، این درست نیست. و ما کنتو، این حرف خیلی بلنده، این حرف حرف خداست دیگر. خدا میگوید تو کارگاه من آدمی که سابقه سو، لاحقه سو، بین سابق و لاحق سرگردان باشد کار نمیدهم، مدیریت نمیدهم، پست نمیدهم. اینه که کارگاه الهی محفوظه. ذات مقدس سید شهدم این چنین کربلا را اداره کرد. تو بیانات نورانی امیرالمومنین پدر بزرگوار سید شهدم همین حرف است الان میخونیم. غرض این است که در اون جریان عبیدالله بن حر جوفی بعد اینکه اون بیان نورانی را سید شهدا فرمود، در موقع تودیع عبیدالله یه سؤالی کرد، عرض کرد این رنگ مشکی صورت محاسن شما این رنگ طبیعی است یا رنگ کردید؟ حضرت فرمود اجل لی الشیء، من زود پیر شدم، محاسنم سفید شد، اما دستور اسلام این است که مبادا دشمن آثار سالمندی و فرتوتی در ما احساس بکند. وظیفه ما در میدانهای مبارزه این است که رنگ بکنیم. این در زمان پیغمبر علیه و آله آلاف تحسنای برنامه رسمی بود. کسی دید وجود مبارک امیرالمومنین مدت هاست که محاسن شریفشون رو رنگ نکردن، محاسن سفید شد. به حضرت عرض کردن که پیامبر فرمود شما محاسن رو رنگ کنید. فقط اون روزی بود که جمعیت کم بود، ما محتاج به جبهه بودیم، محتاج به جنگ بودیم. الان که به لطف الهی اسلام فراگیر شد، ما دشمنی نداریم، مختاری میتوانیم محاسن رو رنگ بکنیم، میتوانیم رنگ نکنیم. اون وقت لازم بود ولی الان لازم نیست. این بیان نوراری مرازی فرمیم. سئل عن قول الرسول علیه و آله آلاف و سلام غیر الشیب ولا تشبه بالیهود. اینا جز خطبت البیانه. حیف که روی نهج البلاغه کار نشده. این ده ها کار علمی، یعنی علمی کار علمی میخواد تا خطبش جمع‌بندی بشه، کلماتش جمع‌بندی بشه، تکرارها بره کنار، ناگفته ها بیاید. این بزرگواری که تمام نهج البلاغه را در طی چند سال زحمت کشید، جد بزرگوار او با انبیاء و الهی مشهور باشه، اون بود مرجع بزرگوار، خودش کنم خیر ببینن از جوانیشون، از عمرشون خیر ببینن، خدماتی کردن. اما کار یک نفر و ده نفر نیست. این حداقل محقق بفهم، یعنی بفهم صد محقق بفهم میخواد تا نهج البلاغه رو سامان بده. این تکراره میره کنار، اون نگفته ها میاد، این گفته ها میاد، شأن نزولش میاد، این حضرت خطبه رو در کجا گفته. این مثل قرآن دیگه، قرآن ناطق دارد حرف میزند، ترجمه قرآن، تفسیر قرآن، تعبیر قرآن، شرح قرآن. بارهای این قصه به عرضین رسید. وقتی من سوال کردم از مرحوم علامه که این حرف ابن ابی الحدید حرف اغراق‌آمیزی نیست، فرمودن چیه؟ عرض کردم ابن ابی الحدید میگوید که این خطبه که بعد از قرائت الهاکم التکاثر یا بخشای دیگری از قرآن کریم حضرت این قسمت رو تلاوت کردن، بعد یه خطبه غرا خوندن که مربوط به برزخه. ابن ابی الحدید میگوید در شرح نهج البلاغه که من از 50 سال قبل تا الان اکثر من 1000 مره، از 50 سال قبل تا الان بیش از 1000 بار این خطبه را خوندم. هر بار این خطبه را خوندم احدثت فی عدتن و روعه برای من تازگی داشت، مطلب جدید میفهمیدم. بعد گفت اگر ادبا و فصحا و بلغا جمع بشن و این خطبه حضرت را بخوانن، اونا میفهمن که این خطبه سجده دارد، همونطوری که برخی از سور قرآن آیات سجده ای دارد، برخی از خطب نهج البلاغه هم کلمات سجده ای دارد. این ابن ابی الحدید تو شرح نهج البلاغه. من به عرض مرحوم علامه رسوندم که این اغراق نیست. همون نه اغراق نیست، برای که در حقیقت همون سجده برای کلام خداست که در کلمات علی ابن ابی طالب ظهور کرده. چون حضرت که چیزی از خودش ندارد، همه تقریبا شرح هم بیانات قرآنه، تفسیر قرآنه، تعبیر قرآنه. در حقیقت سجده این وصف به حال متعلق موصوفه، سجده برای آیات الهی است، منتها از زبان علی سلام الله علیه. حضرت در شرح این قسمت که گفتن چهار بکنه، فرمود که پیغمبر صلی الله علیه وسلم که فرمود انما قال ذلک و دین و قل. اون روز جامعه اسلامی ضعیف بودن، دین گسترش پیدا نکرده بود. فاما الان و قد تسع نطاقه بلطف الهی. شما میبینید بسیاری از منطقه خاورمیانه رو اسلام گرفته دیگر. و ضرب به جیرانه فمرون و مختار. قبلا لازم بود، الان مباح است. این را شارحان نهج البلاغه بحث کردن که حلال اسلام الی یوم القیامه حلال است، حرام اسلام الی یوم القیامه حرام است. این چیه؟ این بزرگان پاسخ دادن که احکام اسلامی دو قسمه. یه سلسله احکامی است که معارض ندارد، نظیر همین مشخصات صوم و صلات و حج و زکات و این احکام عبادی که ما موظف انجام بدیم. یه سلسله روایاتی است، نه احکام. یه سلسله روایاتی است که معارض دارد، علاجش به دست فقیه کارآزموده ورزیده است که تعارض اینها را حل کند. یک قسمتش از سنخ تزاهم، یعنی تزاهم. تزاهم غیر از تعارض است. تعارض مال دلیل است، تزاهم مال مدلول. تزاهم اینه که هر دو حقن، منتها الان ما نمیدونیم کدوم قوی تره کدوم قده. مثل که دو نفر دارن غرق میشن، اینجا تعارض عدله نیست، هر دو ملاک دارن، نجات هر دو واجب است. دو نفر دارن معتاد میشن، دو نفر دارن آلوده میشن، بر ما واجب است هر دو را حفظ بکنیم، ولی اون توان را نداریم. اینجا سخن از تزاحم است که اهم و مهم در کاره. این بخش هم که این حکم آیا حکم مطلق است یا حکم مقید در یه زمان و زمین خاص است یا نه، این رو یه کارشناس میخواد برای حل تزاحم. کارشناس میخواییم ما، کارشناس موضوعی، نه کارشناس حکمی. مجمع تشخیص مصلحت نظام که به دستور امام رضوان الله تشکیل شد، اینا که مثل مجلس قانونگذار نیستن، اینا که مثل شورای نگهبان در تطبیق و تشخیص حق و باطل وظیفه ندارن. اینا در تشخیص اهم و مهم من که کدام فعلا اجرا بشه، هر دو حقه. اینا مال تزاحم ها هستن، نه مال تعارض که کار فقیهه، نه مال تقنین که کار مجلس شورای نگهبانه. مجمع تشخیص مصلحت نظام اینه که آیا این کار فعلا مصلحت هست یا نه، ما یه امور مهمتری داریم که هر دو حکم اسلامی است، ولی کدام اهم است کدام مهم. حضرت فرمود این جزء تعارضات نیست، جزء تزاحمات است. اونجا که حضرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم دستور داد شما حتما رنگ کنید، اون وقتی بود که جبهه بود، عملیات بود، مبارزات بود، دشمن تنگاتنگ با هم می جنگیدیم. اما الان جبهه نیست، جنگ نیست، هر کسی مختار است محاسنش رنگ می کند یا نکند. وقال علیه السلام فالذین اعتزلوا القتال معه خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل. عده نظیر همون بعضی از اصحاب سقیفه که اینا نه در جنگ جمل، نه در جنگ صفین، نه در جنگ نهروان کاری بسته امیر نداشتن یا سبحه او را یاری نکردن، از اون طرف به شام هم وصل نشدن که معاویه را یاری کنند. فرمود کسانی که در این بلواها در مدینه و غیر مدینه حضور داشتن چند طایفه هم، یه دستان که با ما هستن حق را یاری کردن تا اونجا که مقدورشون بود، باطل را سرکوب کردن تا اونجا که میسورشون بود. این یک گروه. گروه دیگر که کاملا 100% در مقابل اینن، حق را تضعیف کردن باطل را تقویت کردن، اون امر اصحاب و معاویه ها و امثال ذالکن که در شام در برابر ما موضع‌گیری کردن. بعضی مثل اصحاب سقیفه که مصلحت اندیشی نمی کنن، منتها به تشخیص خود نه به تشخیص خدا، اینا به جبهه ما نیامدن که حق را یاری کنن، ولی به شام هم نرفتن که باطل را یاری کنن. ما را در اثر این که نیامدن ضعیف کردن، اما باطل را هم تقویت نکردن. در اون طرف هم گروه های این چنینی بودن. این حصر 3-4 طایفه یه حصر نسبی است و نه حصر مطلق و نفسی. فرمود اینا کسانی هستند که خذلوا الحق، حق را مخذول کردن، تضعیف کردن، در اثر این که بالاخره شخصیت های صاحب نام بودن، یه بیان نورانی از پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحتیر استنا تو این جوامع روایی اهل سنت هست. بخشی از این بیان تو صوت العدالت الانسانیه مرجر جرده آمده که حضرت فرمود از ساکتو عن الحق شیطان اخرس، از وجود مبارک پیامبر. فرمود کسی که در زمانی که باید حق را بگوید نگوید، یه شیطان دهن بسته است. گاهی انسان حرف باطل میزند، شیطان دهن بازه. گاهی حرف حق را که باید بگوید نمیگوید، شیطان دهن بسته است. فرمود از ساکتو عن الحق شیطان اخرس. اینا جد همون گروه بودن. حضرت فرمود حق را مخذول کردن، کمک نکردن، به طرف باطل هم نرفتن. همین عبدالله بن عمر بود و چند نفر از این قبیل ادبا. در کلمه بعدی فرمود من جرا فی عنان عملهی اثر به عجله، فرمود این سوار کار که دهنه اسب را میگیرد این باید بداند هر اندازه که اسب میرود نباید او را براند و ببرد. درست افسار دست اوست، اما این طور نیست که هر جا و هر خطر و هر دره و هر کوی و برزنی بتواند برود. کسی که به میل خود حرکت میکند، به آرزوی خود حرکت بکند، نه به عقل خود. این که میگوید من هر چی میخوام میگم، هر کاری بخوام میکنم، این مثل اون سوار کاریست که میگه هر جا بخوام میرم. خب بالاخره اینجا دره است، کجا میخوای بری؟ فرمود کسی که افسار دستشه و عقل دستش نیست، این مرتب میره بالاخره سقوط میکنه دیگر. من جرا فی عنان عمل، یعنی آرزو، عمل با حلف آرزو، این عثر اثار یعنی لغزش، و کم بین عثار و غیتهو که در دعای کمل در شب جمعه میخونی، یعنی خدایا خیلی از مواردی که ما میرفتیم بلغزیم تو ما رو حفظ کردی. یه وقت انسان تصمیم گرفته بره یه کاری بکنه که خطر رو درش هست، دفعتا میرید دوستی میاد او رو سرگرم میکنه، یعنی نمیدونه که این دوست برای کی آمده، کی او رو فرستاده. یکی از بیانات نورانی امیرالمومنین سلام الله علیه تو همین نهج البلاغه است، فرمود خدای سبحان به بعضی ها مال میدهد، میگد هر چی کسب کردی مال شماست، لرجال نصیب و مکتسب و بر نسای نصیب و مکتسب، مال حلال شماست کسب کردی. اما نسبت به ذات اقدس اله و فرمان الهی انسان مالش نیست. فرمود و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، ما مالک هستیم اما نسبت به یکدیگر، نسبت به ذات اقدس اله مالک نیستیم. اون بیان نورانی هستمی در نهج البلاغه این است که ان المسکین رسول الله، این سائلی که می آید از انسان یک کمکی می خواهد او رو خدا فرستاده. اینجور نیامده خدا از طرف به یک کسی مال میده یا قدرت میده یا جاه میده یا حیثیتی میده، از طرف یه نیازمندی رو میفرسته در خانه او را بیازماید. فرمود المسکینو رسول الله است. اینه که وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه اگه مشکل مسکینی رو برطرف میکرد، چیزی میداد، دستش رو میبوسید، میگفت دستم به دست بی دستی خدا رسید، چون خدا یقبل توبتن عباده و یأخذ الصدقات. اینجا فرمود به این که اینطور نیست که هر کسی یه قدرتی پیدا کرد برابر میل خودش بتواند بتازد. کلمه 19 این است که عقیل و ذب المروعات اثراتهم فما یعثر منهم آثر الا بید الله بیده یرفعه. فرمود اگر کسی یک لغزشی دارد و جز بزرگان و اهل کرامت است، اهل معنویت است، سابقه حسن فراوانی دارد، تا کنون نلغزید، حالا یه بار یه حرفی از زبانش در آمد یا کاری کرد که یک لغزشی است، شما فوراً او رو ترمیم کنید، جبران کنید. شما نکردید، خدا به وسیله افراد دیگر دستش رو میگیرد. اگر کسی سابقه سوئی ندارد و کسی در تمام عمرش زحمت کشیده است که مواظب زبان و کارش باشد، اگر خدای ناکرده یه بار لغزید، دوستانش مؤمنین باید این رو حفظش کنند، وگرنه ذات اقدس اله وسیله عامل دیگر حفظی میکند. این توفیق از دست اینا گرفته میشود. فرمود اقاله کردن اینه به عقد لازم است. اینه که تو مغازه هاشو می نویسن بعد از فروش پس گرفته نمی شود، یه حق شرعی و قانونی است، چون بی لازم است، اوفو بالعقود دارد. کسی که خرید اگر مغبون شد یا عیب داشت، کالا فاسد بود، مطلب دیگه از خیار دارد. اگر هیچ کدام از اینا نبود، قبلی در کار نبود، گران فروشی و بد فروشی و عیب فروشی و اینا نبود، حق با فروشنده است که بنویسد بعد از فروش پس گرفته نمی شود، چون به یه عقد لازم است، عقد جائز که نیست. ولی لزومش حقی است نه لزومش حکمی. نظیر نکاح نیست که لزومش حکمی باشه. در نکاح نمیشه طرفین بیان به هم بزنن، به طلاقی دارد، به فسقی دارد، به حسابی دارد. اما در بیع با توافق طرفین میتوانند چون لزومش حقی است و نه حکمی این رو به هم بزنن. این رو بگن اقاله. اقاله یعنی پشیمان شدن. کسی پشیمان بشه شما به پشیمانش احترام بذارید. اگر یک رادمردی اهل مروتی آمده گفت من از اون کار پشیمانم، شما اصرار نکنید که انتقام بگیرید، اقاله کنید. عقیل و ذوی المروعات اثراتهم فما یأثر منهم آثر الا بید الله بیده یرفع. اگر یه رادمردی اشتباه کرد شما فوراً پشیمانی او را بپذیرید، چون هر کس از این قبیل افراد پشیمان بشود ذات اقدس الله ترمیم میکند. بعد در کلمه 20 فرمود الهیبت و بالخیبه و الهیاء و بالهرمان و الفرصت و تمر رو مر صحاب فانتهز و فرص الخیر. فرمود آدم ترسو همیشه محرومه. ما از چی بترسیم؟ به ما گفتن که اگر ضعف احساس میکنید چه که احساس میکنید باید وکیل بگیرید. وکیل هم باید عالم باشه، هم حاضر باشه، هم خیرخواه باشه، هم قدور باشه. همه اسمای حسنای جوشن کبیر را ذات اقدس الا دارد و علیه فلیتوکل المتوکلون. ما وکیل میگیریم دیگر، جدن وکیل میگیریم، توکل میکنیم. در بخش های وسیع از قرآن کریم تعبیر مفید حسر است، علیه فلیتوکل المتوکلون. این تقدیم جار و مجرور مفید حسره، یعنی فقط به خدا توکل کنید، کار دیگر رو قانونی انجام بدید، ولی اون چه در دل دارید توکل به ذات اقدس الهی باشد. اگر کسی ترسید همیشه محروم میشه دیگه. می ترسم امتحان بدم، می ترسم وارد تولید بشم، می ترسم. نه، وقتی کار رو اصول انجام میدید، فکر کردید، مشورت کردید، ابزار رو فراهم کردید، هراسی نداشته باشید. خیلی هستن که در اثر خجالت محرومن. خجالت کشیدم این مطلب را بپرسم. خیلی ها در اثر خجالت احکام شرعی برشون حل نمیشه. نه، مخصوصا بعد از نظام اسلامی هم برای جوانها، نوجوانها، دختر خانمها، پسرها اینا جلسات قرآنی هست، جلسات حکم شرعی هست، احکام شرعی خودشون رو میپرسن دیگر. از طهارت ها، اقسام غسل، اقسام تطهیر بودن اینا میپرسن. این دیگه حیا و شرم ندارد. والفرصتو تمر رو مر السحاب. فرمود همونطوری که ابرها به سرعت میاد، فرصت هم کاملا رد میشه. بهترین دوران، دوران فرصته. این برزش برای تأمین سلامت است، هدف نیست. یه مقدار انسان باید بازی کند که سرگرم بشه و نشاطش محفوظ باشه، اما عمرش صرف بکنه برای این کار هیچ مصلحت نیست. وقتی سن یه قدی بالا آمده با انواع بیماری همراهه، نه مدرک علمی دارد، نه درک عمیق دارد. مبادا کسی عمر خود را صرف این بازی کردن باشد. بل کار خوبی است، ورزش چیز خوبی است. بخش وسیع از عمر برای تحصیل، بخش برای تأمین نشاط ورزش. فهمت فرصت مثل ابر می گذرد. فانتهز و فرص الخیر، فرصت های خیر را مغتنم بشمارید. بعد در آخرین بخشی که امروز عرض میکنیم این است که فمول لنا حقون فن اوتینا و الا رکبنا اعجاز الابل و انتال از سراب. یه توجیه سید رضی رضوان الله تعالی کرد که اون مرزی نیست. فرمود ما حقی داریم، به ما دادن که خوب میگیریم، ندادن اینقدر تلاش و کوشش میکنیم، تعقیب میکنیم تا بهش برسیم. یه بیان نورانی حضرت دارد که لا یحتمل الزیم الا الزلیل. زیمه با سادزاد همون معنی ظلم میده. ظلم را جز ملت پست کسی تحمل نمی کنه. این کلمات شرف آوره. چه استکبار، چه صهیونیست، الان چه در غزه، چه در فلسطین، چه در یمن میبینید دارم میگن دیگه. فموس ستم را جز ملت فرومایه کسی تحمل، لا یحتمل الزین الا الذلیل. اگر یه ملت معاذ الله فرومایه بود بله ستم پذیره، اما اگر ملت مثل ایران بود، مثل لبنان فلسطینی ها بود، مثل یمنی ها بود، این ظلم رو نمی پذیره دیگه. شهادت و کشته شدن اینطور نیست که تمام بشه که. این بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه تو روز عاشورا که بارها برزتون رسید، فرمود صبرن بن الکرام. اون وقتی که اقبرت سهام که اندها القتر، اول خود عمر سعد ملعون تیر رو زد به طرف خیام حسینی سلام الله علیه، گفت که شاهد باشید اولین تیر رو من زدم که بره جایزه بگیره. بعد از این که فرمونده تیر رها شد، اقبلت سهام که انحل قطر، مثل قطرات باران تیر به طرف اردوی حسینی آمد. تو اون صحنه حضرت فرمود صبرن بن الکرام، مل موت الا قنطره، بردبار باشید، مرگ پلیس زیر پای شما. مرگ پوسیدن نیست، مرگ از پوست به در آمدن است. مرگ رو بترسانید. بعدها و بعدها و بعدها یه شاعر پیدا شد، سراینده پیدا شد، ادیب بزرگوار پیدا شد، گفت مرگ اگر مرد است گو نزد من آی تا در آغوش. قبل از اسلام که ما یه همچین شاعری نداشتیم این حرفا رو بزنند. شما یک یعنی یک نمونه از سرایندگان همین ایران پهناور بیارید که قبل از اسلام این حرفا رو زده باشه. اینا تو کلمات ائمه، تو کلمات قرآن کریم، تو کلمات نبوی علیه السلام آمد. بعدها گفتن مرگ اگر مرد است گو نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، من از او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ. من در این مبارزه پیروزم، من یه گوهر ابدی میگیرم، او از من یه بدن پوسیده میگیره، چیزی دیگه من که چیزی به او نمیدم، که این لاشه رو به او میدم، جان ملکوتی رو نمیدم بالا، من از او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی بگیرد. یک شاعر شما در تمام این ایران قبل از اسلام پیدا کنید که این حرفا رو بزنه. اینا مال سید شهداست، اینا مال امیر المؤمنه که انسان مرگ را میمیراند، انسان روی مرگ مسلط است، انسان هست که هست که هست که هست که هست. همون جز ملت فرومایه کسی ستم پذیر نیست. درود بر این فلسطینی ها و غزه ها، درود بر یمنی ها، درود بر شما ایرانی ها که بالاخره توانستید بگویید لا یحتمل الزعیم الا الذلیل، و ثابت کنید شاگرد علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه هستید. من مجددا مقدم شما را گرامی می‌دارم، از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم، به فرد فرد شما خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت مرحمت بکند، حوائج شما را برآورده و خیر کند، مرضای شما را شفا عطا کند، اون چه خیر دنیا و آخرت شماست به وسیله شما به دیگران برسد و خودتونم بهره‌مند بشوید. پروردگارا امر فرج ولیت را تشریع فرما، نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. روح مطهر امام راحل به شهدا را با اولیای الهی محشور بفرما. خطر بیگانگان را به استکبار و صهیونیست برگردان. مشکلات دولت و ملت و مملکت مخصوصا در بخش اقتصاد و ازدواج جوانها را به لطف الهی حل بفرما. این کشور ولی عصر را تا ظهور صاحب اصلیش از هر خطری محافظت بفرما. دنیا و آخرت ما را به برکت قرآن و عزت حفظ بفرما. خدایا ترا به اسمت قسم، تو را به عظمتت قسم، تو را به زهرایت قسم، این فرزندان ما، این جوانهای ما به تو سپردن، اینها را از هر خطری حفظ بفرما. غفر الله لنا ولکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.